أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلام در رابطه با بیع به حکم عهد المتبایعین بود. عرض شد با توجه به این که لازم است مقدار ثمن مشخص باشد، اگر معامله واقع شود و مقدار ثمن موکول به تعیین عهد المتبایعین شود، در متن عقد مقدار ثمن تعیین نشود، این معامله باطل است. و عمده دلیلی هم که بر اون داشتیم همون روایت نبوی نهی النبی عن بیع الغرر بود و عرض کردیم که این معامله معامله غرری است. ولیکن یک روایتی بود، روایت هم سندن صحیح است، روایت رفاعی نخاس، این در نگاه اول به نظر می آمد که منافات با این مبنا داشته باشه، یعنی دال بر صحت بیعی باشد که در اون بیع تعیین مقدار ثمن واگذار به مشتری شده است. چطور؟ چون در روایت رفاعی نخاس، رفاعه خدمت امام صادق علیه السلام میرسد و میفرماید ابن رسول الله جاریه رو خریداری کردم و بعد از اینی که صحبت کردیم در رابطه با جاریه چانه زنی کردیم، آخر الامر مالک جاریه با انی ها به حکمی به حکم من به من فروخت، یعنی گفت بردار ببر هر چقدر خودت خواستی قیمت بگذار روش، یعنی تفویض المقدار علل مشتری. خب من هم برداشتم و بردم و بعد مدتی که آمیزش هم صورت گرفت و اینها، فبعثت الی به 1000 درهم، 1000 درهم براش فرستادم. گفتم آقا شما به من گفتی تعیین ثمن پای شما، اینم 1000 درهم، 1000 درهم قیمت گذاری کردم. فعبا ان یقبلها، ولی بای ابا کرد، گفت نه 1000 درهم کمه، باید بیشتر باشه و اینا. اینجا من چه بکنم؟ امام علیه السلام فرمودن باید بری قیمت گذاری کنی به قیمت عادله، به قیمت سوقیه، قیمت کارشناسی بازار. اگر پایین تر از این مقداری بود که تو گذاشتی، اگه بالاتر بود اون مقدار بالاتر رو بهش بده تا جبران بشه، ولی اگر پایین تر بود دیگه عرضم به حضورتون که نه لازم نیست. فإن کان قیمتها اکثر مما بعثت الی، اگر قیمتش بیشتر از این 1000 درهمی بود که به او فرستادی، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، اون مقداری که کم بود باید جبران کنی و براش بفرستی. و إن کان قیمتها اقل فاوله، ای قیمت بازار پایین تر از 1000 درهم بود، نه دیگه مال خود بایست و از اون دیگه نمیتونی مطالبه بکنی. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه، اگر بیع باطل بود امام علیه السلام باید میفرمود که نه خیر جناب رفاعه، بیع باطل است، کنیز را به صاحبش برگردان. دیگه انت قومه به قیمت عادله و چه و فلان و این حرفا معنا نداشت، باید همونجا اون رو برمیگردون. میفرمود بی باطل، کنیزشو ببر بهش پس بده، 1000 درهم تو که اصلا ازت نگرفته، هیچی دست خودت هست. خب اینجا به نظر میاد که از نظر امام علیه السلام این معامله صحیح، ولی مسئله‌ای که بود اینجا بود که خب آقا اگر بیع به حکم المشتری صحیح باشد، معنا نداره که امام علیه السلام بفرماید بگی آقا برو کار کن، قیمت گذاری کن، قیمت المثل رو به او بده. خب معامله صحیحه دیگه، اگر واقعا بیس به حکم مشتری صحیح باشد، اون طرف هم باید ملتزم به 1000 درهم بشه، 1000 درهم رو بپذیره و حرفی توش نباشه. لحاظه اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر این روایت منافات دارد، هم با صحت البیع هم با بطلان البیع. یعنی طور نیست که ظهور در صحت البیع داشته باشه. اگر بخوایم بنا رو بر صحت این بیع بذاریم، هم روایت احتیاج به چکشکاری و تصرف بفرمایید داره. اگر بخوایم بنا رو بگذاریم بر صحت، کما اینکه مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه بنا رو گذاشته بر صحت، ایشون گفته خب آقا این روایت دال است بر این که البی به حکم المشتری صحیح است. خب آقا پس این مشکل رو چی جواب میدید شما؟ بالاخره اگر بی صحیحه، چرا امام علیه السلام فرمود فلک ان تقوم به قیمت عادله؟ باید همون 1000 درهم رو میپذیرفت. صاحب حدائق میگه خب آقا میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که عرضم به حضورتون اونجایی که گفته، بله عرضم به حضورتون که شما بیا و قیمت گذاری کن، این در واقع منظورش این نبوده که هر قیمتی که دلت خواست بیا قیمت گذاری کن، یعنی تفویض کرد کار رو به مشتری، ولی نه تفویض مطلق. تفویض به این شرط که از قیمت بازار پایین تر بفرمایید نباشه، و چون او قیمت رو پایین تر از قیمت بازار گذاشت که به 1000 درهم، از این جهت عرض به خدمتتون که اون بایع راضی نشد. یعنی در واقع معامله صحیح هست، منتها تفویض قیمت به بایع تفویض مطلق نبود، تفویض مشروط بود، به شرط اینکه از قیمت بازار پایین تر بفرمایید نباشد. این بود. بعد خب عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمایند نخیر آقا، این توجیه از نظر ما صحیح نیست. چرا؟ به جهت اون که اگر بخوایم این توجیه رو بپذیریم و بگوییم معامله صحیح هست، با یه مشکلی مواجه میشیم. جناب صاحب حدائق، این مشکل رو شما چی جواب میدیم؟ اگر واقعاً حکم مشتری انصراف به قیمت سوقیه داشته، یعنی تفویض کرده است بایع به مشتری قیمت گذاری را، ولی تفویض مشروط، مشروط برای این که از قیمت سوقیه پایین تر بفرمایید نباشد. خب اگر ملاک قیمت سوقیه است و این که گفته با انیها به حکمی، منظور از به حکمی به حکمی مطلق نبوده، به حکمی مشروط، به این که از قیمت معادل قیمت سوقیه باشه، چرا امام علیه السلام فرمود که اگر بالاتر بود از قیمت، یعنی قیمت سوقیه اگر بالاتر بود، فا امکان قیمتها اکثر مما بسته الی کان علی که انترد ما نقص من القیمه، باید اون نقص قیمت رو جبران کنی و بهش بدی. بعد از اون طرف امام فرمود و امکان قیمت ها اقل من ما بسته الی، اگر قیمتش پایین تره فهوله، اون دیگه مال بایعه، اونو ازش حق نداری بگیری. خب این اشکال رو باید مرحوم صاحب حدائق جواب بده که آقا اگر اینجا قیمت گذاری و تفویض به مشتری ظهور دارد در قیمت سوقیه، ملاک می شود قیمت سوقیه، چه بالاتر باشد چه پایینتر باشد، ملاک قیمت سوقیه است. قیمت سوقیه از 1000 درهم بالاتر باشه، باید اون مقدار رو بهش بده. پایینتر هم باشه، مثلا 700 درهم باشه، خب اون 300 درهم باید ازش برداره، 700 درهم بهش تحویل بده. چطور فقط در ناحیه زیاده باید جبران بکنه، در ناحیه نقیصه از قیمت سوقیه جبران لازم نیست؟ خب اینجا به ضرر مشتری تموم میشه. جناب صاحب حدائق، اگر واقعا از نظر شما سمن انصراف دارد به قیمت سوقیه، پس چرا شما عرضم به خدمتتون که یه طرف قضیه رو بهش تن نمیدید، اونجا روایت منافیه، میگید آقا اگر قیمت سوقیه بالاتر بود امام فرموده باید ما به تفاوت رو بده، ولی چرا پایین‌تر باشه نباید کسر بکنه ازش؟ ملاک قیمت سوقیه است دیگه، اگه قیمت سوقیه 700 درهم بود این 1000 درهم داده باید 300 درهم از روش برداره، ولی امام میفرماد فهوه له، اون مقدار مال کیه؟ مال بایه دیگه، حق کم کردن نداره. به خاطر این اشکال خب مرحوم شیخ فرمودن که آقا نه، با این روایت حکم به صحت نمیتونیم بکنیم، و این که عرض به خدمتتون مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه حکم به صحت کرده و گفته سمن انصراف به قیمت سوقیه دارد ضعیفون. اگر معیار قیمت سوقیه شد، چه بالاتر از 1000 درهم چه پایینتر از 1000 درهم، اون قیمت سوقیه ملاکه. اینی که تو بالاترش قیمت سوقیه، تو پایینترش نه، همین 1000 درهم باشه. عرض به خدمتتون که مرحوم آقای خویی اینجا یه توجیهی داره، حالا ما این رو عرض میکنیم ببینید آقایون میپذیرین یا نه. این مباحث یه مقداری احتیاج به ذهن بازاری هم داره، البته بعضی ها ذهنشون خب یه مقداری بازاری تره تو مسائل، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. آقای خویی میفرماد که آقا اینی که میگه با انیها به حکمی، این تو بازار یه چیز متعارفیه. حالشون مثال میزنه، میفرماد که در بین حمالین سابق الایام، تو الان ما از جایی خب یه کسانی بودن بار رو حمل میکردن، گو آقا این بار رو چقدر میبری تا اونجا؟ او هم مثلا در جواب میگو ایام اقدار انتوریدو، الان حالا ممکنه توی مسافرکشه ها و تاکسی ها و اینا اینطوری باشه، آقا تا فلانجا چقدر میری؟ یه هر مقدار که کرمت، بله هرچی بود حالا بیا. دیدی بعضی اینطوری میگن، دوامون نمیشه به قول شما، بعضی اینجوری میگن. آقای خویی میگه این که میبینید اینجوری میگن یعنی چی؟ این منظورش اینه که هر چقدر دلت خواستی یه تومنم دلت خواست برام بده اشکالی نداره. این منظور و منصرف از این جمله آن است که از قیمت سوقیه دیگه پایین‌تر نباشه، بالاتر بود دیگه هرچی کرمت، اضافه روش دادی اشکال نداره، ولی از اون نرخ مصوب سوقیه‌ای که بالاخره هست و متعارف بین ماست دیگه باید پایین‌تر بفرمایید نباشه. این کف باید رعایت بشه، از اون دیگه هر چقدر بالاتر دادی اشکال نداره. اینی که میگن هر چی دلت خواست بده بیا بریم دعوامون نمیشه، که گاهی وقتا واقعا دعوام میشه، این چون طرف مقابل متوجه منظوره اون نمیشه، اون میگه آقا هر چقدر دلت خواست، نه هر چقدر دلت خواست مثلا فرض کن یک ریال به من بده من هم قبول میکنم از شما، یعنی حداقل اون قیمت سوقیه کف رو باید بدی، حالا از اون به بالاتر هر چقدر دلت خواست بده، این هر چقدر دلت خواست مال بالاتر از قیمت سوقیه است، منظور از پایین تر از قیمت سوقیه نیست. یه خب تو عرف اینجوریه، و در واقع اون شخصم که اومده گفته با انی ها به حکمی، یعنی رفاقه میگه بایه به حکم من به من فروخت و به من واگذار کرد، منظورش این بود که پایین تر از قیمت سوقیه نباشه، حالا بالاتر بود اشکالی نداره. امام علیه السلام هم از همین جهته، میگه حالا که قیمت گذاری کردی 1000 درهم پایین تر بود فهوله، ولی اگه قیمت سوقیه از این بالاتر بود بالاترش رو بهش بفرمید بده، یعنی در واقع به نوعی یک تتمه و تکملهی برای بیان مرحوم صاحب حدائق به این صورت، تا بپذیریم یا نپذیریم. خلاصه کلام صاحب حدائق پذیرفته و فرموده که آقا اگر در معاملهی مقدار سمن تعیین نشود و تفویض به حکم مشتری شود، به حسب این روایت اشکالی ندار. آقا این اجماعاتی که در مقابل هست چی جواب میدید؟ این اجماعات هیچ ارزش نداره در مقابل قول امام معصوم، این اجماعات هیچ ارزشی ندارن. ما این روایت، روایت هم برای ما دلالتش روشنه و میگیم البی به حکم المشتری بلا اشکال است طبق روایت صحیحه رفاعه نخواست. دیدم امام رضوان الله تعالی علیه کتاب البیعی داره، خیلی کتاب البیعی امام خوبه، خیلی دقیقه و عرض به حضورتون که خیلی هم خلاصه، یعنی یک نکات کلیدی توش اومده، عبارات هم عبارات روان. این کتاب البیعی امام رو در کنار این مطالب که میخونید بخونید، خیلی مفیده. اونجا امام در جواب صاحب حدایق میفرماد که آقا آخه با اجماعات، حالا ما کار به اجماع به ماها و اجماع نداریم که شما میگید این اجماعات ارزشی در مقابل روایت نداره، ولی ما یه قاعده اصولی داریم در باب حجیت خبر واحد و اون این که اگر خبری ولو صحیح السند باشد ولی اصحاب از او اعراض کرده باشن، اعراض اصحاب موجب وهنه. بفرمایید چی آقا؟ سند است. همون طوری که عمل مشهور جابر ضعف سند است، اعراض مشهور اصحاب هم موهنه سند است. یعنی سند رو تضعیف لابد یه مشکلی داشته که آقایون اعراض کردن. البته بر مبنای مثل مرحوم آقای خویی میفرماد نه، نه شهرت جابر سنده و نه اعراض موهنه سنده. خب اون بله، اون حرف دیگری است. ولی کسانی که حجیت خبر واحد را از باب بنای عقلا حجت می دانند و می گویند ملاک وسوق به صدور است، در جایی که اصحاب که نزدیک به عصر معصوم، نزدیک به عصر غیبت بودند، اینا اعراض کردند، این موهن حجیته، یعنی در واقع وسوق به صدور برامون حاصل نمیشه. لابد یه قرائنی بوده پیش اونا به دست ما نرسیده که به این روایت عمل بفرمایید نکردن. خب جناب ابن ادریس، عرضم به حضورتون علامه هلی، محقق هلی، شیخ طوسی، اینها لابد یه ایرادی در روایت بوده که به این روایت عمل نکردن. لحاظا بله، اجماع به ما هو و اجماع درسته که شاید عرض اگر کاشف از قول معصوم نباشه ارزشی نداره، ولی بالاخره حداقل این اعراض موهن سند محسوب می شود و ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. البته روایت هم نمیندازیم کنار، میبوسیم با کمال احترام میذاریم رو سرمون، ولی بهش عمل نمی کنیم چون اجمال داره، جهاتی درش هست که برای ما روشن نیست. خب این تمام الکلام بود در رابطه با روایت رفاعه نخاس. می‌فرماید و کیفکان فالحکم به صحت البیع به حکم المشتری و انصراف الثمن الی القیمت السوقی لهذه الروایه کما حکی عن ظاهر الحدائق ضعیفون. بخوایم حکم به صحت بیع بکنیم به حکم مشتری و بگیم آقا ثمن انصراف دارد به قیمت سوقیه، این ضعیف است. آقا وجه ضعفش رو شما بفرمایید، چرا ضعیفه؟ چون اگر واقعا ثمن انصراف به قیمت سوقیه داشته باشه، چرا امام علیه السلام فرمودن که بفرمایید؟ امام علیه السلام چی فرمود؟ حضرت فرمود این کان قیمتها اکثر مما بعثت الی کال علیک ان ترد ما نقصم نل، قیمت بیشتر بود باید کمتون ما به تفاوت رو جبران کنی، و امکان قیمتها اقل مما بعثت الی فهو له، ولی اگر قیمت سوقی پایین تر بود این مال بایعه دیگه، حق مطالبه نداری. خب آقا اگر ملاک جناب صاحب حدائق قیمت سوقیه باشه، هم در جانب زیاده هم در جانب نقیصه، ملاک قیمت سوقیه است. لحاظا می فرماید این مبنای صاحب حدائق ضعیفان و از افومن ما انل اسکافی. جناب اسکافی یه حرفی داره که او دیگه از ای از افه. ایشون چی گفته؟ گفته اگر بایه اینجوری بگه، بگه بعتو که به سعر ما بعتو، توجه بفرمایید، فروختم به تو به قیمتی که به همه میفروشم. آه قیمتی که به همه میفروشم چیه؟ یه وقت از این برچسب ها داره، از این اتیکت ها داره، خب مشخصه قیمتی که به همه میفروشم مشخصه، ولی یه وقت هست معلوم نیست چقدره. میگه بعتو که به سعر ما بعتو، به هر کس به هر قیمتی فروختم به شما هم همون قیمت میفروشم. خب آیا این درسته یا درست نیست؟ جناب اسکافی گفته اشکال نداره درسته، نهایت اگر بعدن مشتری دید گرون فروشی کرده مغبون شده، بله، و یکون للمشتری الخیار، مشتری خیار دارد. توجه فرمودید؟ این چرا از اف از اونه؟ اولا که این دوتا هم فتوای صاحب حدائق که ایشون حکم کرده به صحت البیع، به حکم المشتری، هم فتوای جناب اسکافی، هر دو غرریه که بایع بگوید بعتو که به سعر ما بعتو، چون جهالت بر هر دوتاش غرر هست. منتها نظر اسکافی از اف از اوست. چرا آقا از افه؟ به خاطر اینکه او حداقل روایت رفاعه نخاس باهاش موافق بود، یه حجتی داشت. آ شما اینو داری میگی بی تو که به سعر ما بی تو که، هیچی باهاش موافق نیست. این نحو معامله کردن یعنی تفویض به بایع به مشتری هم نکرده. حالا در رابطه با مبنای صاحب حدائق ایشون میفرماید بی به حکم المشتری صحیح است. اگه ازش بپرسن آقا چرا یه همچی فتوایی دادی، میگه روایت رفاعه نخاس حجت قاطع بود بر من. خیلی. ولی شما که بحث بی به حکم المشتری نیست. بی چیه؟ اصلا حکم نیست. میگه بی تو که به سعر ما بی تو، به هر کس هر قیمتی فروختن به شما هم همون قیمت رو میفروشن. اینجا اصلا دلیلی نداره و غرر مسلمه، جای بحث درش نیست. و یرده ان البیع فی نفسه اذا کان غررا فهو باطل فلا یجبره الخیار. بی فی نفسه اگر غرری باشد بی باطل. خاطرتون هست گفتیم نه النبی عن بیع الغرر، معناش چیه؟ این نهی ارشاد به عدم نقل و انتقال و فساد داره، نه که با خیار جبران میشه. اصلا بی از اساس بفرمایید باطله. و اما بیع و خیار رؤیه فذکر الاوصاف فی به منزلت اشتراط المانع عن حصول الغرر. ممکنه کسی بگه آقا جناب شیخ اگه اینجوریه که شما میگید، پس چرا در بیعی که خیار رؤیت درش هست نمیگید معامله باطله؟ خوب توجه بفرمایید اون چه بیعیه. گاهی مواقع در بعضی از بیوع کالا هست، عرض به خدمتون که نشون مشتری داده میشه، میگه آقا این کالاست، این ظاهر و باطن نگاه کن ببین میخوای یا نمیخوای. خیلی خوب، اینجا کالا مورد مشاهده است. گاهی مواقع کالا مشاهده نشده، خیلی از این معاملات مثلا فرض بفرمید اینترنتی و اینها با ذکر اوصافه، میگه آقا این وصفش اینطوریه، رنگش اینطوریه، شکلش اینطوریه، مدلش اینطوریه، سال ساختش اینه، اوصاف بیان میکنه. خب این معامله درسته یا معامله درست نیست؟ حالا گفتن که آقا عرضم به حضورتون که معامله درسته. نهایت اگر اون اوصاف که ذکر کرده بود در مبیع وجود نداشت، خیار برای مشتری ثابت است. چه خیاری؟ خیاری که آقایون اسمش رو گذاشتن خیار و رؤیه. وقتی رؤیت کرد دید نه آقا منطبق با اون اوصافی که ذکر کرده بفرمایید نیست. خب حالا ارتباط این بحث با ما نحنفی چیه؟ خوب توجه بفرمایید. جناب شیخ شما میفرمایید معاملات غرری از اساس باطله. خب اینجا هم که اوصاف ندیده مشتری، پس باید اینجا هم بگین از اساس باطله. چرا میگید اینجا خیار رؤیت هست معامله درسته، ولی اگر اوصاف مذکوره منطبق بر کالا نبود خیار رؤیت داره، اینم باید پس مثل همون باشه باطل باشه، و حالون که باطل نیست پس اونجا هم باید باطل نباشه. مرحوم شیخ میفرماد آها فرق باشد بین این و بین آن. این کجا اون کجا؟ در اونجا اصلا سمن ذکر نشده، میگه بی تو که به سعر ما بی تو قرریه، ولی در ما نهنفی در واقع اوصافی برای او بیان شده. این اوصاف به منزله شرط است، یعنی میگه آقا به شرط این که این شرایط رو داشته باشه دارم بهت میفروشم، یعنی اگر نبود میتونی معامله رو فسخ بکنی. این دیگه قراری به وجود نمیاد. ذکر الاوصاف به منزلت الاشتراط بفرمید المانع عن حصول الغرر، ذکر اوصاف به منزله شرطی است که از حصول غرر منع میکند. خب میفرماید و اما بیع و خیار رؤیه، در معاملات خیار رؤیت، معاملاتی که رؤیت صورت نمیگیره برای مشتری، با اوصاف خرید و فروش میشه، بعدن اگر آمد و مطابق با واقع نبود خیار ثابته، نگید اونجا هم قراریه و چرا معاملش باطل نبود. چرا؟ فذکر الاوصاف فیه به منزلت اشتراطها، همین که اوصاف رو در رابطه با او ذکر کرده، میگه این طوره، این ویژگی رو داره، اون ویژگی رو داره، این به منزله اشتراط اون اوصاف است، یعنی یکی یکی اونها رو شرط کرده. یعنی که انه میگه آقا به شما اسب را میفروشم به شرط آن که عربی باشد، به شرط آن که ماده باشد، به شرط آن که چه باشد، این ویژگی ها رو داشته، این اوصاف همه به منزله اشتراطه. و با وجود یک چنین شرط هایی المانع عن حصول الغرر، دیگه غرر در کار بفرمایید نیست، و اصلا اینا به منزله رؤیته که انه این که داره خودش کالا رو میبینه. کما تقدم عند حکایت قول الاسکافی فی مسئلت القدره علی التسلیم، در باب القدرت و علی التسلیم هم در اونجا ذکر شد. خب این تا به اینجا در رابطه با شرط چهارم از شروط العوضین بود، العلم به قدرت ثمن. فتحصل من اول البحث الی هنا، که مرحوم شیخ فرمودن آقا یکی از شرایط العوضین علم به مقدار ثمن است، بنابراین بیع به حکم البایع یا به حکم المشتری باطل است، چون باید در متن عقد ثمن تعیین شود. و روایت رفاعه نخاس هم گفتیم اجمال داره و قابل پذیرش بفرمایید نیست، ادله غرر هست و لعن نبی و عن بیع الغرر، میگه این معامله باطله. اما شرط بعدی از شرایط العوضین علم به مقدار مثمن است. تو ثمن چون روایت رفاعه نخاس بود یه اختلافی بود، لحاظا مرحوم شیخ هم تعبیر کردن به چی؟ المعروف بین اصحابنا البطلان. ولی در رابطه با مثمن چون روایت نداره اجماعی است، این اجماع تمام علماست که باید مقدار مثمن معین باشد، اصلا اختلاف درش نیست. خب حالا دیگه وقت گذشته، انشاءالله بماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.